رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز نشری سوم و جنبستی مجله شامگاهی جمعه ببخشید دوشنبه 2 مارس سال 2009 را آغاز میکنیم. برادی سفی هستم، موزی این مجله از شهر پراگا. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است.
شب بخیر، و من عبدالقیم قیمزاد هستم که در این نشری مجله شما را از استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. ابتدا اخبار تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم سید قاسمی قیامپور. مرحمت سید قاسم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. در فراغتگاه شرم الشیخ مصر کنفرانس بین المللی اوید با کمک برای احیای نوار غزه ادامه می‌یابد. در این نشست هیئت‌های 75 کشوری عالم شرکت دارند. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا در کنفرانس تخصیص 900 میلیون دلار کمک کشورش برای احیای نوار غزه را اعلان کرد و افزود:
In pledging these funds we are pursuing both a short
زمینی وعده تخصیص این مبلغ ما هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت را به این نوبت گرفتیم. واکنش به نیازمندی های عاجله فعلی مردم فلسطین کافی نیست. رفع بحران فعلی در غزه این یک بخش تلاش های گسترده برای رسیدن به صلح کامل است.
اولهای سال روان بر اثر عملیات نظامی اسرائیل علیه مسلحان گروه حماس در نوار غزه منزل و مکتب بیمارستان و دیگر مؤسسه ها تخریب شدند. در این نزاع بیش از 1300 فلسطینی به هلاکت رسیدند. هیئت گروه حماس که نوار غزه را تحت نظارت دارد به کنفرانس شرم الشیخ دعوت نشده است. احزاب مخالف حکومت روسیه از تقلب و قانون شکنی های به گفته آنها به سابقه در انتخابات مقامات محلی اظهار نگرانی کردند. بگه امروز کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه نتایج انتخابات مقامات محلی روز یک شنبه را اعلان کرد که طبق آن در 9 منطقه که انتخابات مجلس های قانونبرار دایر گردید حزب روسیه واحد پیروز شده است. با گفته ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در این مناطق حزب کمونیست، حزب لیبرال دموکراتی و حزب روسیه با عدالت نیز روی های ضروری به دست آوردند. در همین حال گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه اظهار نمود که حزب او از روی 60 دلیل قانون شکنی در انتخابات با عدالت‌ستانی کل روسیه و دیگر مقامات اجرایی شکایت خواهد برد. زیوگانوف افزود که حزب کمونیست برای با اصطلاح اظهار ناباوری دست جمعی با رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه ولادیمیر چوروف آمادگی میگیرد. حزب لیبرال دموکراتی هم اظهار نمود که نتایج رسمی انتخابات را قبول ندارد. از این پیش سرگئی میرونوف رهبر حزب روسیه با عدالت و رئیس شورای فدراسیون روسیه هم اعلام داشت حزب او لغو نتایج رایدهی در حوزه‌های را طلب خواهد کرد که در آنجا مقامات انتخاباتی دست به تقلب زدند. ژوآو برناردو ویرا رئیس جمهور گوینه بیساو صبح امروز از سوی نظامیان کشور کشته شد. دو ساکن محلی به خبرگزاری رویترز گفتند که این اطلاع را محافظان رئیس جمهور تایید کردند. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به سخنگوی ارتش خبر داده است رئیس جمهور زمانی هدف تیر قرار گرفت که میخواست منزلی از سوی سربازان محاصره شده را ترک نماید. خبرگزاری ها می نویسند که امروز در پایتخت کشور بیساو تیرپرانی مشاهده می شد. بگه دیروز ترکش نیرومند بنای ستاد مرکزی نیروهای مسلح گوینه بیساو را قسمان تخریب کرد. بر اثر این فجار رهبر ستاد جنرال باتیستا تگمن نوای کشته شد و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. این کشتار باعث نارامی ها در کشور گردید. نظامیان در این عمل رئیس جمهور را عیبدار می دانستند و منزلی او را محاصره کردند. ژوآو برناردو ویرا از سال 1980 به این سو رئاست گوینه بیساو را بر دوش داشت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. طبیبان به رئیس جمهور ونزوئلا اوگو چاویز توصیه دادند که چند روز ساکت بماند. اما در برنامه تلویزیونی اخیر چاویز نه فقط این توصیه را نادیده گرفت بلکه برای جانبدارانش ترانه را زمزمه کرد. اوگو چاویز و جانبدارانش ماه گذشته در روی پرسی ملی اوید با تغییر ایلاوه ها با قانون اساسی پیروز شدند و اکنون چاویز میتواند باز چند بار دیگر در انتخابات ریاست جمهور شرکت کند. دوره کنونی رهبری اوگو چاویز سال 2013 به پایان میرسد، ولی او میگوید که برای برآورده ساختن آرمان های سوسیالیستی به مهلت بیشتر نیاز دارد.
تشکر. سید قاسم قیامپور بود با نشر اخیری خبرهای تاجیکستان و جهان. اما شنونده عزیز، اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای تاجیکستان و جهان دریافت کردنید، با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید، www.azadi.org. تکرار میکنم، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند خبری مهمی نیمه اولی مجله شامگاهی.
شروع انتقال دوباره برق ترکمنستان و ازبکستان به تاجیکستان.
اما برق ترکمنستان و ازبکستان مشکلات انرژی ساکنان مناطق تاجیکستان را برآورده نساخته است.
ارزیابی حقوق انسان در رابطه با کشف و افشا نشدن معلومات شخصی.
و افتتاح کنفرانس بین المللی در شرم الشیخ مصر نیز مربوط به کمک برای احیای نوار غزه.
بررسی موضوعهای نشر سوم مجله شامگاهی دوشنبه 2 مارت را از یک خبر خوش مربوط به محلی مسائل انرژی تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات شرکت برق تاجیک اطلاع دادند که انتقال برق ترکمنستان و همزمان ازبکستان به تاجیکستان از نو شروع شد. خبر داده می شود که نهایت جانب ها با توافق رسیدند و ازبکستان اجازه انتقال ترانزیتی برق ترکمنستان را نیز از طریق قلمروش به تاجیکستان اجازه داده است و همچنین این کشور همسایه انتقال برق وعدگی خود را به تاجیکستان که در ماه دکبر سال گذشته قطع کرده بود از سر گرفت.
اما برات سوال مطرح هم این است که چرا مذاکره ها و گفتشنید های بسیار طولانی برای حل این مشکل قبلا در فصل سرما نتیجه ندادند و اما حالا و این هم با گذشت سردی های زمستان حل خود را یافت؟ پاسخ این سوال در گزارش سفرگلی عالمی همکارم در دوشنبه.
بنا به اطلاع شرکت برق تاجیک، در پی شروع ترانزیت برق ترکمنستان طریق قلمرو ازبکستان و نیز برق خود ازبکستان به تاجیکستان، لیمیت برق در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیکار کرده شد. ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، در این باره به رادیوی آزادی گفت فعلا تنها در پایتخت کشور رجه برق بیکار کرده شده است و به معیار شهرهای مرکزی ولایت ها کم اضافه کرده شده است
و در یک وقت حاضر به قدر 18 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق از جمهوری ترکمنستان و تا 3-4 میلیون کیلووات نیروی برق از جمهوری ازبکستان تحصیل دهیم. این امکانات فراهم آورد که لیمیت یا معیار انتقال برق در پایتخت پورا برهم دهیم. در شهرهای کلان از جمله خوجند، کولاب، قرغان‌تپه انتقال برق را زیادتر نماییم.
آقای یادگاری افزود در حال حاضر در حکومت کشور برنامه تقسیم برق به مناطق مختلف در حال بررسی قرار دارد. بر پایه خبری همین منبع، سببی توافق میان تاشکند و دوشنبه اوید به از نو گرفتن ترانزیت و انتقال برق ترکمنستان و ازبکستان به تاجیکستان، سفری اخیر هیئت ازبکستان به دوشنبه در هفته گذشته بوده است.
اما هیئت آمدن از آن جمله کشبایف همون ازبک انرگوشون آمدن اینجا شهردامه ها را به طور عمومی گفتن که ما در این فصل شما در برق میتیم، شما در گرما مامور آب میتیم، این ها همه شرطنامه ها امضا شد. بعد این کمیسیه که رفت از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برای مشخص کردن، یعنی که به رقم درآوردن که این خبر داده شد، همین تصدیق شد.
یادآور میشویم که در آخر ماه دکبر سال روان ازبکستان ترانزیت برق ترکمنستان را طریق قلمرو خود منع کرد که در نتیجه شرکت برق تاجیک مجبور شد بنا به این و کم آبی در آبانبار نارک در پایتخت رجای انتقال برق را جاری و انتقال نیروی برق را به دهات کشور محدودتر کند. این داد و گرفت و مناسبات میان دو کشوری همسایه به یکی از موضوعهای داغ محافل مختلف تاجیکستان تبدیل یافت. برخی زمینه این مخالفت ازبکستان را انگیزه سیاسی می دانستند، برخی دیگر آن را همچون مسئله تکنیکی و اقتصادی عنوان می کردند. اما اخیرا اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان بار دیگر به این موضوع رو آورد و گفته است مسئله استفاده ذخایر آب منطقه را نشاید به سیاست کشید و بزرگ کرد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حل با تأخیر مشکلات انتقال برق ترکمنستان و ازبکستان به تاجیکستان. و شنونده عزیز، موضوع گزارش بعدی ما نیز مربوط به مسائل انرژی تاجیکستان است. با وجود اثر گرفتن انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان و آغاز ذخیره آب در آبانبار قیراقوم، معیار برق رسانی به خانه های ساکنان سوخت همچنان به حال پیشین و به تغییر باقی مانده است.
زمنان عبدالقیوم باید گفت که مسئولین نمایندگی شرکت برق تاجیک در سوق گفتند که این حالت با دریافت نکردن برق ایلاوگی ارتباط دارد. با گفته آنها ولایت سوق به مثل ماه گذشته حدود 7 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز نیروی برق دریافت میکند که برای سبکتر کردن رجای شدید تقسیم برق کافی نیست. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
در شبانه روز اخیر نیروی برق به منزلهای ساکنان شهر خوجند مرکز ولایت سغد 3 ساعتی در صبح و شام انتقال یافت، ولی ساکنان نواحی به استثنای نیم یا یک ساعت همچنان از برق محروم بودند. ضمناً در دو ماه اخیر نو چراغ ساکنان دهات برای چند دقیقه باشد هم فروزان گشت. انعام سنگینوف، معاون سرور اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند، درباره تأمین منبعده منزل‌های ساکنان ولایت سغد با نیروی برق گفت:
تحقیق کردنمون معیار و یگان حجت نگرفتیم. معیار تحقیق شده هم ما حالی نگرفتیم نکی.
انعام سنگینوف، معاون سروری اداره نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند، افزود در شام گذشته به خاطر آن به منزل‌های ساکنان مرکز ولایت ساعت بیشتر برق داده شد که به تماشای سخنرانی رئیس جمهور امام‌علی رحمان در کنفرانس دوشنبه بخشیده به 1310 سالگی امام اعظم امکانیت پیدا کنند. اما در روزهای دیگر ساکنان این گونه امتیاز تماشای تلویزیون نخواهند داشت و برق مثل پیشتره از روی لیمیت به منزلهای ساکنان مرکزی ولایت دو ساعتی در صبح و شام انتقال داده می شود. اما این که ساکنان دهات سغد از کی به نیروی برق دسترسی پیدا می کنند به گفته وی هنوز معلوم نیست. آقای سنگینوف همچنین گفت در شبانه روز 28 فوریه به 1 مارس منطقه شمالی تاجیکستان کمتر از 4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق دریافت کرده است. فیض الله عوازوف، مدیر کل نیروگاه آبی برق قیرقوم، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: از 3 روز قبل برای ذخیره آب برای احتیاجات کشاورزی ازبکستان 3 چرخه از 6 چرخه نیروگاه از کار بازداشته شده است. و می افزاید:
سه یکی آن برق که استحصال میکرد حاضر استحصال کرده است. درست اگر 110 میگاوات باشد پیش، حاضر ما تقریبا 33 میگاوات استحصال کرده.
آقای عوضوف در شرح سخنان خود افزود که اکنون نیروگاه آبی برق قیرقوم در یک شبانه روز زیر 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال میکند و بیش از 2.5 میلیون کیلووات ساعت دیگر از جانب ازبکستان جبران میگردد. با گفته وی قرار است به همین طرز تا ماه می ذخیره کافی آب در آبانبار جمع آورده شود. به همین طریق باز هم تنها نیروگاه آبی برق قیرقوم یگانه منبع برق رسان برای قسمت شمالی تاجیکستان باقی مانده است و لیمیت شدید دادن برق همچنان برجاست. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات باقی انرژی ساکنان ولایت سوق با علت دریافت نکردن نیروی برق اضافی.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در مجله شامگاهی رو می آوریم به موضوع های بین المللی. کارشناسان می گویند افشای و طبع و نشر معلومات درباره آدمان یا شخصیت ها از سوی نهادهای کشف در کشورهای مختلف خطر به حقوق بنیادی انسان است. این گونه معلومات می تواند به زندگی خصوصی افراد، کاری آنها و یا به فعالیت های ارتباط داشته باشد که در کشورهای مختلف با نظرداشت منافع خود از دیدگاه های گوناگون با آنها بها می دهند.
واقعا عبدالقیوم در یک گزارش اخیرا نشر شده شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد افشای چنین معلومات نامه ها را خطر به حقوق انسان ارزیابی کردند. همکار ما نور محمد خوزاده بعد از گفتگو با کارشناسان این موضوع را به بررسی گرفته است.
حق زندگی، امنیت و حریم خصوصی زندگی از بخش هایی است که در اعلامیه حقوق بشر به آن اهمیت اولین درجه قائلند. در گزارش اخیر مارتین شینین، استاد حقوق از دانشگاه اروپایی حقوق که از نام شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد روز جمعه به نشر رسید، بر این نکته اشاره شده است که نبود نظارت، نبود مسئولیت سیاسی و حقوقی برای فعالیت غیرقانونی نهادهای کشف زمینه فراهم آورده است. بنابر این گزارش، نهادهای کشف در انجام عملیات مشترک در بازپرسی ها شرکت می جویند و یا خودشان به طور مستقل بازپرسی ها انجام می دهند و معلومات جمع آوری می کنند. آنها چنین معلومات را می توانند برای ادامه کار از نهادهای همسانی دیگر نیز بگیرند یا خودشان به چنین نهادها بفرستند. این کار از یک طرف می تواند برای فعالیت خصوصی نهادها سودمند باشد، اما از سوی دیگر می تواند حقوق انسانها را نقض و در بعضی مواردها حقوق آنها را به خطر روبرو کند. فعالیت چنین نهادها گاه ها غیر قانونی و یا با دستور پنهانی مقامات حکومتی انجام می گیرد. در گزارش شورای حقوق بشر گفته می شود که در چنین حالتها چنین کار زمینه نقض حقوق بشر را فراهم می آورد. از عبدالکریم لاهیجی، معاون رئیس فدراسیای حقوق بشر در پاریس میپرسم تا کجا چنین عمل با مقررات حقوق بشر مطابقت میکند؟
اون چیزی که نظر شورای حقوق بشر بوده این است که حریم زندگی خصوصی شخصیت‌های اجتماعی، شخصیت‌های سیاسی هم مثل همه افراد و انسان‌ها مورد حمایت قرار بگیره و در رسانه‌های خبری، حالا چه روزنامه، چه انترنت، چه رادیو تلویزیون، مسائل خصوصی زندگی اونها مطرح نشه.
از سوی دیگر عبدالکریم لاهیجی میگوید اگر معلومات نامه ها نه زندگی خصوصی بلکه فعالیت های سیاسی و اجتماعی انسان ها را در بر بگیرد، در آن صورت پخش معلومات از سوی نهادهای کشف یا اطلاعاتی نقض حقوق دانسته نمی شود.
ولی اگر مربوط به فعالیت‌های اجتماعی اونها، مربوط به اظهار نظرهای اونها در مسائل سیاسی اجتماعی، عقاید سیاسی اونها باشه، نه این هیچ نه فقط مخالف حقوق بشر نیست که کاملا با موازین حقوق بشر انطباق داره.
در گزارش شورای حقوق بشر آمده است که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، چین و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان بین خود درباره مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و تندگرایی مقاولنامه همکاری امضا کرده اند و نهادهای کشف این کشورها معلومات سری یا محرمانه را بین خود داد و گرفت می کنند که آن باعث نگرانی است. در گزارش آمده است این کشورها باید قانونهای به تصویب رسانند و ضمانت دهند که معلومات سری درباره انسانها مخفی نگه داشته می شود و جاسوسان به آن دسترسی نخواهند داشت. خیوم یوسوپوف، حقوق شناس و عضو هیئت مشاوره وکیلان مدافع شهر دوشنبه می گوید بعد از حمله تروریستی 9 سپتامبر سال 2001 به امریکا، این کشورها برای همکاری بر ضد تروریسم توافقات همکاری دارند و کسی نمی تواند ضمانت دهد که این توافقات بر ضرر جانب دیگر نیست.
مبادله اخبار و دادن و گرفتن معلومات، هر یک عملی که کرده می شود، هر یک سازشی که کرده می شود، اون سازشو از پس خود رو محدود کردن و پایمال کردن حقوق های دیگر نفران رو هم دنبالگیری میکنند. البته ما حاضر گفته نمیتونیم که این سازش در مد اول، اگر که برای بخطری منطقه، بخطری جامعه در این منطقه روانه کرده شده باشد، از طرف دیگر حقوق ها رو پایمال نمیکنند یا که ویران نمیکنند.
اما در قانون های تاجیکستان چی طور؟ آیا افشای معلومات از سوی نهادهای کشف تاجیکستان طبق قانون این کشور روا دانسته می شود؟ قیوم یوسوپوف در پاسخ می گوید معلومات از معلومات فرق دارد.
ما باید معلومات از معلومات یا که اخبار از اخبار دیگر فرق کنیم. او اخبار با کدام مقصد جای داده شده یا که افشا کرده شده؟ او معلوماتی که با شخصیت، با آبروی اعتباری او، شان آبروی او دخالت دارد یا که نه؟ اگر از پخش کردن این معلومات آبرو و شان اعتبار اون نفر کاسته شود، گرد درباره دیگر چی می رود؟ اگر که نه کاسته نشود، در همین دایره ما باید معرفی کنیم که این همین نفر است و همین طور است، یگان جای دخالت کردن به شان و اعتبار وی نباشد، یگان جای خطر یا که حقوق ویران کنی نیست.
وقتهای اخیر میان کشورهای مختلف استفاده از نرم افزارهای دارای معلومات سری نیز مشاهده می شود. مثلا امریکا، کانادا، چین، آلمان، اسرائیل و بعضی کشورهای دیگر از طریق اینترنت این شیوه را به کار می برند که خطر دسترسی جاسوسان شدن چنین معلومات سری از امکان دور نیست. گاه کیفیت ضعیف چنین نرم افزارها برای افشای معلومات سری می تواند خطرات در پی داشته باشد. با نظر داشتی امکانات فنی قرن کنونی، کارشناسان نهادهای زیدخل را به احتیاطکاری دعوت کرده اند تا افشای معلومات باعث نقض حقوق کسی نشود.
ارزیابی حقوق انسان در برابر کشف و افشا نشدن معلومات شخصی در گزارش اخیرا نشر شده شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و بررسی موضوعهای بین المللی را ادامه می دهیم. امروز در فراغتگاه شرم الشیخ مصر کنفرانس بین المللی آید به کمک برای احیای نوار غزه افتتاح شد. در این نشست هیئت های 75 کشور عالم شرکت دارند. سروزیر فلسطین سلام فیاض برای اهل نشست طرحی را پیشنهاد کرد که طبق آن برای بازسازی منزل و مکتب و بیمارستان ها در نوار غزه از جامعه جهانی 1,300,000,000 دلار درخواست شده است.
درست است براد و لازم یادآور است که در اوائل سال روان بر اثر عملیات نظامی اسرائیل علیه مسلحان گروه حماس در نوار غزه مکتب و بیمارستان و دیگر مؤسسه ها تخریب شدند. در این درگیری ها بیش از 1,300 فلسطینی به هلاکت رسید. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ارائه کمک مالی برای احیای نوار غزه مشکل جدی نخواهد بود. انتظار می رود در این نشست در فراغتگاه شرم الشیخ کشورهای سرمایه گذار و عبده افزونی کمک مالی بکنند. قبل از نشست اتحادیه اروپا برای تخصیص 550 میلیون دلار اظهار آمادگی کرده بود. شش کشور عضو شورای همکاری های خلیج فارس وعده کردند که در مجموع برای احیای نوار غزه 1,650,000,000 دلار جدا میکنند. هیلری کلینتون کاتب دولتی آمریکا ضمن سخنرانی در این نشست اعلام داشت که کشورش آماده است برای بازسازی این منطقه بر اثر جنگ تخریب گشته 900 میلیون دلار جدا نماید. او افزود که حکومت باراک اوباما احیای نوار غزه را چون یکی از بخش های دستیابی به صلح در خاور میانه ارزیابی میکند.
In pledging these funds, we are pursuing both a short...
ضمن وعده تخصیص این مبلغ ما هدفهای کوتاه مدت و دراز مدت را به این نوبت گرفتیم. واکنش به نیازمندی های عاجله فعلی مردم فلسطین کافی نیست. رفع بحران فعلی در غزه این یک بخش تلاش های گسترده برای رسیدن به صلح کامل است.
Separated from our broader efforts to achieve a comprehensive peace.
در همین حال به گفته کارشناسان مشکل اصلی نه دریافت سرمایه بلکه چگونه مصرف شدن آن خواهد بود. مصر و اسرائیل به خاطر جلوگیری از قاچاق سلاح و عبور مرز از سوی فلسطینی ها گذرگاه های مرزی خود را با نوار غزه بسته نگه می دارند و این وضع ورود مصالح بناکاری برای احیای نوار غزه را غیر ممکن می گرداند. وزیر رشد بین المللی بریتانیا دوگلاس الکساندر روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در نوار غزه گفت که او از فاجعه بشری در این منطقه سخت متاثر شده است و از این رو باید راه های رسانیدن کمک ها پیدا شوند.
I come with a very clear message that as a British government we want to see.
من می روم تا پیام روشن حکومت بریتانیا را رسانم که ما خواستار ورود کامل و بدون مانعی کمک و کمک رسان ها به اینجا به نوار غزه ایم. مقیاس اذیت مردم در اینجا بلند باقی می ماند.
The scale of human suffering remains far too high.
مقامات اسرائیل میگویند که از تلاش های احیای نوار غزه پشتیبانی میکنند و اما از همه کمک به نفع مسلحان نوار غزه جلوگیری خواهند کرد. و اما انتقال بار و مصالح ساختمانی فقط یکی از مشکلات در راه احیای نوار غزه است. مشکل عمده دیگر آن است که این مبلغ ها در اختیار کیها و کدام گروه قرار خواهند گرفت. یگان کشور سرمایه گذار خواهشی به دست مسلحان گروه حماس افتادن مبلغ ها را ندارد، هرچند این منطقه تا هنوز تحت نظارت گروه باقی میماند. حماس هم از سوی اتحادیه اروپا و هم از سوی ایالات متحده به فهرست گروه‌های تروریستی شامل شده است و از این رو هیئت این گروه در نشست شرم الشیخ شرکت ندارند. و اما از نگاه کارشناسان در اختیار حکومت خودگردان فلسطین هم گذاشتن مبلغ‌های کمک‌های بین‌المللی به حل مشکل مساعدت نخواهد کرد. حماس و حکومت خودگردان فلسطین رقیبان دیرینند و حماس با دخالت حکومت محمود عباس با امور نوار غزه اجازه نخواهد داد. در همین حال مقامات ایالات متحده اظهار نمودند که آنها کمک های مالی خود را به نوار غزه از طریق سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی ارائه خواهند کرد. در کنفرانس کشورهای سرمایه گذار کمک به احیای نوار غزه با جز خانم هیلری کلینتون، همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد بان کیمون، وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف و رهبر بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانا شرکت میکنند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه اعضای به اصطلاح چهارگانه بین‌المللی مساعدت به صلح خاورمیانه‌اند.
افتتاح کنفرانس بین‌المللی در شرم الشیخ مصر مربوط به کمک برای احیای نوار غزه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون از موضوع های منطقوی. طوری هم شنونده گرامی خبر دارد، موضوع با حجاب و روسری به مکتب رفتن دختران دانشجو در تاجیکستان به یک بحث بزرگ تبدیل شده بود و نهایتاً هم وزارت معارف پوشیدن روسری به خوانندگان و دانشجویان را ممنوع اعلان کرد. چنین به نظر می رسد که در این موضوع وزارت معارف قرغیزستان همسایه نیز از همتای تاجیکستانی خود به اصطلاح عبرت گرفته است. گزارش میراسرار فرغانی از بشکک در این موضوع است.
وزارت معارف قرغیزستان میگوید با حجاب به مکتب حاضر شدن دختران خلاف نظام است که وزارت برای مکتب‌های تعلیمات همگانی این کشور مقرر کرده است. دمیره خدای برگنوا سردار ریاست این وزارت تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت قرغیزستان دولت دنیوی است، به این دلیل از شاگردان مکتب‌های تعلیمات همگانی تقاضا شده است که به درس با لباس مکتبی حاضر شوند.
Приказ такой, что о введении в школьные учреждения образовательные школьные формы.
Вай афсуд пушидан эст, ки дар Кыргызстан мадрасахои дини низ фаъолият мекунанд ва у итминон медиҳад, ки касе ба мадрасахо бо либоси ғайри муқаррари ҳозир нахоҳад шуд.
Почему в медресе тогда не ходят в спортивных одеждах? У них же свои есть уставы, законы.
Сардори раёсати вазорати маориф Кыргызстан ҳамчунин иброз ташвиш кард, ки дар ҳамин ҳол мавзӯи бо ҳиҷоб ба мактабҳои таълимоти ҳамагонӣ ҳозир шудани духтарон ба як масъалаи хеле ҷиддӣ табдил ёфтааст.
Мне кажется, что это какая-то зашкаливающая крайняя, это которое-то определённое будоражение.
Дамира Худойберганова муътақид аст, ки аз матраҳ кардани масъалаи ҳиҷоб дар мактабҳои таълимоти ҳамагонии Кыргызстон намояндагони баъзе гурӯҳҳои сиёсӣ манфиат доранд. Як ҳамсоҳбати мо, ки аз зикри номаш худдорӣ кард, мегӯяд, ки ҳиҷоб духтаронро аз анҷоми корҳои ношоям эмин медорад. Вай афзуд, зеро дар шаҳри Бишкек борҳо дидааст, ки духтарони синни мактабӣ сигор мекашанд ва майлашон ба нӯшокиҳои спиртӣ хеле зиёд аст. جمال فرانبه قیزی رئیس اتحادیه زنهای مسلمان قرغیزستان گفت طبق امر مقامات وزارت معارف کشورش 3 سال به این سو زنان و دختران حجاب پوش به دانشگاه ها و مکتب های تعلیمات همگانی راه داده نمی شوند.
شودن بری شرکل بیزدین وز داروز که بیتب تریوزگی گوب چلوب اصول جوخ چندر قزدار در کرگیز بیگویگو.
با گفته جمال فرانبه قیزی این در حال است که با حجاب به درس حاضر شدن دختران به قانون اساسی قرغیزستان خلاف نیست. کارشناسان مسائل دین میگویند در این اواخر افزایش گروه های تندرو دینی از جمله حزب التحریر و گروه تبلیغ در جنوب قرغیزستان نگرانی های مقامات کشور را به بار آورده اند. گفته می شود پیروان این سازمان های دینی آشکارا در میان مردم منطقه جنوب قرغیزستان تبلیغات می برند و تلاش به خرج می دهند که صفحه خود را از حساب ساکنان ولایت های اوش، جلال آباد و بادکن بیفزایند. در همین حال نشریه الکترونی فرگنرو نوشته است که چهارشنبه گذشته تورسونبگ اخون رئیس آمبودسمن نزد حکومت جمهوری قرغیزستان ضمن یک میزگرد اقدام وزارت معارف کشورش را پیرامون منع حجاب در مکتب‌های تعلیمات همگانی نقض حقوق دختران ارزیابی کرده است. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
منع پوشیدن روسری و یا حجاب در مکاتب قرغیزستان. شنونده گرامی، چون ما به نیمه دومی ساعت سوم مجله شامگاهی رادیوی آزادی نزدیک می شویم، فکر می کنم در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه.
حتی قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یک بارون با تو هم دل به دریا زدم و کاری به دنیا ندارم تو سکوت سنگیه دنیا غزل خون با تو هم هرچی تنها تر بشی دنیا تو را کمتر میخواد خودتون وقت میبینی چقدر فراغون
شنونده مجله شامگاهی دوشنبه دویمی مارت سال 2009 از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من به رادیو صوفی از شهر پراگا و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه بر عهده داریم. ساعت در شهر پراگا 5:32 دقیقه و در شهر دوشنبه 9:32 دقیقه است.
و در آغاز قسمت دومی مجله شامگاهی به سرخط چند خبری نیمه دویمی این ساعت توجه کنید.
بررسی قانون درباره دوناری خون و ترکیب خون، همچنین شکایت ساکنان در رابطه با ناامنی خوندهی.
قزاقستان برق تاجیکستان را منتظر نمی شود. این کشور از شبکه مشترک آسیای مرکزی خارج شده نیست.
شلمک مستقل، ساکنان این دهه در شرق تاجیکستان 24 ساعت از برق نیروگاه کوچک روستا برخوردارند.
و غالب مزایده دو مجسمه برنجی در چین از خرید این ثروت مردمی خودداری کرده است.
قسمت دوم مجله شامگاهی را با گزارش در موضوع امنیت بهداشتی ساکنان تاجیکستان آغاز میکنیم. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح قانون درباره دوناری خون و ترکیب خون را مورد بحث و بررسی قرار داده است. طرح مذکور برخی از تغییرات و اضافه‌ها را پیش بینی میکند که در جلسه نوبتی پارلمان در 5 مارت به ارزیابی وسیع گذاشته میشود.
زمینن برای در سالهای پیش افراد دونر از سوی دولت با امتیازهای ویژه تأمین می شدند، ولی حالا مسئله دونرهای خون و خونگذارانی در تاجیکستان و از جمله در ولایت خطلان چگونه است؟ زیرا برخی از افراد شکایت کرده اند که محض بعدی خونگذارانی در بیمارستان آنها مسموم شده اند. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان معمرزاده، خبرنگار رادیو آزادی از شهر قرغان‌تپه.
قیمت خون در مرکز ولایتی خونی رقمی یک شهر قرغان‌تپه یک بار بالا رفته است. سر از صبح دوشنبه دویومی مارت در مرکز مذکور خرید و فروش خون بر اساس نرخنامه نو صورت می گیرد. دلارم عمر و یکی از مسئولین مرکز خونی ولایتی ختلان می گوید علت گران‌تر شدن قیمت خدمت رسانی مرکز و محصولات تهیه کرده آن به قرب شوی پول ملی و بحران جهانی حاکم بوده است. با گفته خانم عمر و اکثر کلی فنو ماهواری لازم به این مرکز از روسیه و کشورهای اوروپا وارد می شده است. همکنون در این مرکز 100 میلی گرم خون جدا کرده شده، 30 سامانی، 100 میلی گرم پلازمای نو یخ کرده شده و همین مقدار پلازمای گیمافیلیا 38 سامانی و 50 درم، یک وایا کریوپرسیپیتات 60 سامانی و 100 میلی گرم اریتروسیت های شسته شده و پلازمای زند استافیلوکوک از 40 تا 45 سامانی ارزش داشته است. خانم عمرو میگوید به این مرکز تنها افراد نیازمند مراجعه میکنند و گاهی میشود که بنابر نبود خون گروهی معین بیماران و نیازمندان وادار میشوند در جستجوی خون به شهرهای دیگر بروند.
موقت چیست ما فهمیدیم در برای دونستو پاسه برای که من میگی گفتم همش خون ندارم تمام من نمیسپرم کتی خلاص میکنه جامش. لیکن در دیگر موقع ترک کرده با ادمو اینا میفهمن که گومانیزم این حیاتی انسان این یک ادم از مرگ نجات دادن.
دلارام عمرو یکی از مسئولین مرکزی خونی ولایتی ختلان در همین حال توشپولاد حضرت قولوف ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید آماده است به خاطر دستی کمک دراز کردن به افراد بیمار و نیازمند رایگان مقدار خون سپارد، اما با پاکیزگی خونی که در مرکزهای خون به فروش گذاشته می شود چندان اعتماد قوی ندارد.
دادرم در سختابت خونه شدم چورم کاتگوری یک مدرساتل نه خون خریدم کمی اوف عید دوشنبه ای خرابولو خریدم اومدم همین 300 گرم میشه 200 گرم میشه 180 سومه هم خی خریدم الان مو خونم وای دادرم ده دادم بعد هم خونه چیکار قبول کرد پس 24 روز 27 روز خورات 28 روز آوردم هم خونه دادم مرد دادرم بیرون دستم.
ساکین دیگری شهر قرغان‌تپه و مزگار و دینایوه میگوید ایده فروش خون را جانب داری نمی کند و به اندشه او باید دولت حد امکان به بیماران و نیازمندان هنگام ضرورت خون را رایگان تامین نماید. اما این زن از زن دیگر نام می برد که به سبب نداشتن درآمد و بیچارگی با خون خود به اصطلاح تجارت می کند.
خیبا هست ادمی که برای محتاج جای با امو پول میفروشه. امو دختر که جای با سفر بر اومدنی بوده است پول نداشته است. رفته خون سپرده است پولش را گرفته رفته سفر کرده است.
و امو دلارام عمرو یکی از مسئولینی مرکز خونی ولایتی ختلان میگوید مقامات مرکز یگانه راهی کمک به افراد نادار را این گونه پیدا کردند که اگر نفر احتیاجمند است و امکان خریداری ندارد باید یک نفری دیگر را از جمله پیوندانش برای خون سپاری به مرکز بیارد، در عوض با 200 گرم ماسه اریتروسیتی و یا اینکه 150 گرم پلازمای نو یخ کرده شده داده می شود. همچنین بر عوض خونی دو دونر یک وایا ماسه اریتروسیت های شسته شده تیار کرده می شده است. نصیرجان امامزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
نگرانی ساکنان ختلان در مورد تامین نشدن امنیت صحتی آنها به دنبال خون دادن. ضمناً طوری هم قبلا گفتیم قانون درباره دوناری خون و ترکیب خون در کمیته های پارلمانی تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد و انتظار می رود پنجشنبه 5 مارس تغییر و اضافه های وارد کرده به این قانون برای بررسی با جلسه پارلمان ارائه شود. در ارتباط و ارائه توضیح بیشتر تغییرات و اضافه ها به این قانون با جمعه‌بای سنگینوف وکیلی مجلس نمایندگان قبل از شروع برنامه های رادیوی آزادی صحبت انجام دادم و نخست از او هدف دوباره رو آوردن به قانون مذکور را پرسیدم.
اصلا بار اول مقام قانونگذار هنوز سال 1993 قانون جمهوری تاجیکستان درباره دادن خون و جزوه آن را قبول کرده بود. با خلاصه آمدیم که همین قانون به طلبات امروزه جوابگو نیست از بسیار نوریدها و برای مطابق کردن به طلبات جامعه امروزی تاجیکستان و همچنین فراگیری پوره مناسبت ها در مورد دوناری خون جزوه آن وابسته به مطابقت معیارهای قانون عمل کننده با قانونگذاری کشور با طلبات های سندهای بین المللی ضروریت تهیه لایحه نو قانون یا در تحریر نو به میان آمد.
درست است و طوری که میدونیم در زمان شوروی و موردهایی بود که دونورها امتیازهای خیلی زیاد داشتند، حتی از کار چند روز استراحت مرخصی میشدند و همچنین مثلا برای استراحت و به دیگر جاها فرستاده میشد و حتی اضافه پولی ها هم میگرفتند. آیا در همین قانون مثلا همین نقطه ها ذکر شده است؟
عموما درباره درجه عملی شوی این قانون اگر صحبت کنیم سخن درباره اون می رود که عمل این قانون بیشتر به اقدام بشردوستی هر یک شهروند وابستگی دارد. هرچند که قانون عمل کننده هم امکانیت بی پاداش و امکانیت با پاداش دادن خون و جزهای آن را پیش بینی می کند و لایحه نو هم همین گونه تحریزی شده است، لیکن جوهر این تشبث این اقدام بشردوستانه خود شهروند است. از این رو در حقیقت و در قانون عمل کننده 1993 قبول شده در ماده 9 10 11 یک سلسله امتیازها پیش بینی شده بودند. از این رو ما با همون مقامات های داخلدار وزارت تندرستی مرکز جمهوری خونگزارانی متخصصان خیلی صحبت کرده به خلاصه آمدیم که امروز ما باید دقیقا امتیازهایی که امکانیت واقعی شدن دارند همون امتیازهای پیش بینی کنیم. اینجا از جمله چی که شما تاکید کردید در مورد سپردن خون، روز استراحت با انتخاب خود دونر صورت میگیرد یا میتواند همون روز سپردن خون همچنین روز علاوه بر رخصتی وی ضم کرده شود و با خوراک رایگان تامین کردن در روز سپردن خون، اینچنین یا که به اندازه خوراک به عوض خوراک به اندازه مقرر کرده حکومت جمهوری تاجیکستان جبران پولی گرفتن دونرها، اینچنین در این قانون پیش بینی کرده شده است که در مورد گذشتن معاینه طبی همون شخصانی که دونر شدنی هستند یا سپردن خون جزهای آن از جانب کارخانه تشکیلات مؤسسه ها مبلغ میانی مزد مهنت آنها باید نگاه داشته شود. در قانون به طرز مشخص 6 نمود امتیاز پیش بینی کرده شده است به ضمن آن همه چیزی که ما تاکید کردیم.
و سوالم این است که در شماری همون دونورهایی که فعلا در تاجیکستان هست، مثلا افرادی هستند که خیلی نیازمند به پول هستند و از یک مجبوری و از نیازمندی زیاد خون میسپارند، مثلا همچون دونور میشوند، از جمله با اینها نفرهایی هستند که در جای کار نمیکنند، بعضن نشه‌مندان و حتی مریض‌زاده ها هم هستند که مثلا همچون دونور استفاده میشوند. آیا در قانون پیش بینی شده است که همین خونی که گرفته میشود تحت نظارت قطعی مثلا مقامات تندرستی بهداشتی باشد؟
درست، اولش این که بار اول در قانون گذاری کشور در ماده 2 فعالیت دونوری دقیق تاکید کرده شده است که کی میتواند همچون دونور اعتراف کرده شود. هر شهروند قابل عمل، میخوام توجه شنونده ها به این چیز جلب کنم، هر شهروند قابل عمل که از 18 تا 65 ساله بوده در نتیجه از معاینه طبی گذشتن گرفتار شوی او به بیماری هایی که ضد نشانداد دونوری میباشند آشکار نشده است و اینچنین نظارت صفت خون دونوری و جزهای آن در ماده 14 قانون طبق ترتیب مقرر کرده وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان از جانب مقام داخلدار سایه تندرستی عملی کرده میشود.
تشکر به جمعبوی سنگینوف وکیلی مجلس نمایندگان تاجیکستان که در توضیح تغییر و ایلاوه ها به قانون در باره دونوری خون و ترکیب خون با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و باز رو میاریم به موضوع های منطقه‌ای. مقامات قزاقستان خبر دادند که از شبکه مشترک انتقال برق آسیای مرکزی خارج می شوند. علت را در کاهش تولید برق در تاجیکستان عنوان کردند که به گفته آنها نمی توانند برق تاجیکی را دریافت کنند. ادامه موضوع در گزارش نصیب جان امانی از شهر الماتو.
قزاقستان از سیستم مشترک انرژی آسیای مرکزی بیرون شد و تصمیم گرفت که تا 15 اپریل بیرون از این سیستم فعالیت نماید، ولی به گفته مسئولین شرکت سهامی کگاک امکان دارد حتی بر وقت‌تر از این مهلت نیز کشور دوباره به این سیستم شامل شود. چون این تصمیم قزاقستان را مراد محمد سالیوف سرور بخش رابطه با محافل اجتماعی شرکت سهامی کگاک در شبکه تلفنی با رادیو آزادی با وضعی که الان کشور در مسئله تامین نیروی برق دچار گردیده است بحث دانست.
ویخت قزاقستان از ابیدنیونای انرژی سیستم بود وینوژدینای میری، потому
سرور بخش رابطه با محافل اجتماعی شرکت سهامی کگاک انتشار کرد که از سیستم مشترک انرژتیکی آسیای مرکزی بیرون شدن قزاقستان تدابیر اجباری بود که آن به تامین نیروی برق و ثبات آن در جنوب قزاقستان و استواری کار شبکه ملی تامین کننده برق کشور رفت میگیرد، زیرا شورای از ماه فوریه در سیستم مشترک انرژتیکی منطقه خلل دار گردیدن تناسب تولید و استفاده برای نیروی برق به مشاهده میرسد. از جمله سیستم انرژتیکی تاجیکستان بیرون از نقشه 84 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استفاده کرد و این در حالی است که ذخیره آب چون در آبانبارهای نارک و قیراقوم و تختگل نظر به سال گذشته تقریبا 40% کاهش یافت و در نتیجه تولید برق نیز در این نیروگاه ها خیلی کم شد. از این خاطر قزاقستان تصمیم گرفت که جدا از سیستم مشترک فعالیت نماید.
В этой связи было принято решение перейти на раздельный режим работы.
چنین فعالیت قزاقستان طوری آقای محمد صالحیف افزود تا نیمه ماه آوریل، تا آن زمانی که پیریخا آب شده مقدار آب در آبانبارهای این نیروگاه ها به مقدار ضروری جمع شود و امکان تولید نیروی برق به مقدار ضروری به وجود آید ادامه خواهد کرد. از سوی دیگر چنین تصمیم قزاقستان به گفته آقای محمد صالحیف به امکانات فنی سیستم انتقال برق کشور نیز بستگی دارد، زیرا شبکه انتقال برق شمال و جنوب که همگی 630 مگاوات اقتدار دارد امکان انتقال نیروی برق زیاده از معیار ندارد و طوری معلوم بعد از حد زیاد استفاده برای نیروی برق از جانب کشورهای همسایه آن دچار مشکلات فنی گردیده بود و اگر چنین تصمیم گرفته نمیشد شاید کشور و مشکلات بیشتری مواجه میگردید. ولی کارمند مسئول شرکت سهامی کیگوک تاکید کرد که این مشکل خود همین سال رفع خواهد شد، زیرا اگر تا آخر سال شبکه دویم انتقال برق شمال و جنوب در قزاقستان فعال شود انتقال برق توسط هر دو شبکه با 1350 мегаватт мерасад.
После включения второго транзита мощность вырастет до 1350.
Ва таври оқои Муҳаммад Солиев гуфт, зимистони оянда чунин мушкилоти фанни дар интиқоли нерӯи барқ пайдо нахоҳад шуд. Таври маълум дар мавриди истифодабарии нерӯи барқ байни Қазоқистону Тоҷикистон тавофуқномае ба имзо расида буд. Ки тибқи он айёми зимистон Қазоқистон миқдори муайяни барқро ба Тоҷикистон интиқол медиҳад. و آن وام را تاجیکستان وقتی بهار چون تولید نیروی برق در نیروگاه های آبی از زیاد می گردد می پردازد. تاجیکستان طوری ولیری لی معاون رئیس شرکت سهامی کیگو گفته است وام خیش را تقریبا ماه‌های می ایون خواهد پرداخت و به قزاقستان به عوض هر 100 کیلووات برق گرفتش 120 کیلووات برق خواهد داد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
خارج شدن قزاقستان از شبکه مشترک انتقال برق آسیای مرکزی که گفته می شود علت اصلی در کاهش تولید برق در تاجیکستان است، اما این در حال است که ساکنان یک دهه در شرق تاجیکستان منتظر نیروگاه های بزرگ نشده تولید برق از طریق نیروگاه های کوچک را براه مانده‌اند. ساکنان دهه شلمک در ناحیه رشت به فرق از اکثر روستاهای کشور که همین حالا اذیتی به برقی میکشند صاحب منزل چراغان و کاشانهای گرمند. از 270 خانواده در این روستا 230 تای آن با نیروی برق تامین است. ساکنان دهه ابتدا با مدد اگروکس آلمان و سپس با اصول حشر و خود مبلغ گذاری 4 نیروگاه کوچک برقی ساخته به استفاده دادند که هر یک از این نیروگاه های خرد از 20 تا 30 کیلووات ساعت برق تولید میکند. خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید در حالی حاضر ساکنان این روستا تلاش دارند باز 3 نیروگاه خرد را بنیاد کرده به همین خود و خانواده های خود را از سردی و تاریکی زمستانی کوهستان نجات دهند. گوش دهیم به گزارش او.
رضایدین فیاض ساکن ایده شلمک ناحیه ایرق میگوید این نیروگاه را با اقدام خود مردم در 5 سال پیش با مصرفات 2,500 دلار آمریکایی بنیاد کردند که تایها خرابیت کرده خود را پوشانیدند.
نیروگاهی که ما ساختیم از سال دیگر کوچکی با نیروی برق تامین کرده شده روشنی یکی از سوی اخبار پوش میکنیم من همه کارهایی که من در آستان را باستیم را
و اما رضایدین فیاضوف میافزاید باز سه عدد چنین نیروگاههای خرد برقی آبی در روستای شلمک فعال بودند و ای گفت در حال حاضر از جمع 270 خانواده اینده 230 خانواده صاحب برق دائمی میباشند که آن 80% اهالی را تشکیل میدهد. و آنچه که مشاهده شد ساخت این نیروگاهها خیلی ساده بوده و آن عبارت از ژنراتور، دستگاه تنظیم برق و توربین بودند. اما رضایدین میگوید هرچند نیروگاه ساخته آنها باید 54 کیلووات برق تولید نماید، از آن که به جای توربین یک دستگاه پایگاه آبکشی نصب کردند همگی 25 کیلووات برق میدادند. و زمانی که ما با همراهی رضایدون در راه این دهه پایان نشیدیم، یک گروه جوانان این روستا لوله‌های آبکش را در کنار این رودخانه با هم نصب می‌کردند. جوانی که خود را قربان علی معرفی کرد بود، بعد آن همه انتظارات که کی برق می‌شود و خلاصه آمدند تا خود نیروگاه بسازند. و در میان روستا مکتب جای گرفته است که در کنار آن هم یک نیروگاه برقی آبی دیگر فعال می باشد. بگی جان علیموف مدیر قسم علمی این مکتب می گوید در 24 ساعت دبستان با برق تامین و این تا اندازه خونش محصلین رو بهتر کرده است.
سرچی مشبتی و پیش انچه بیشتر هست با همین
مردمی که از این نیروگاه‌ها برق می‌گیرند همگی در سال 20 تومانی و این خود 6 دلار آمریکایی پرداخت می‌کردند، چون هم به خریداری تجهیزات مصرف می‌شده است. و هم راهبلد ما رضایی می‌گوید بالای روستای شلمت به های کورتینگ جای گرفته است که در آن 8 خانواده به سر می‌برند که در تمام سال با برق دائمی تأمین بودند. این هم در حالی است که با وجود فراوانی رودخانه‌های کوهستان تا هنوز مقامات مسئول در بنیاد نیروگاه‌های خرد برقی آبی در این منطقه کار نظارتی را انجام ندادند. و در حالی که ساکنان روستای شلمک واقع در درهٔ زیبای کمراب کمبود برق را فراموش کردند، اما طی بیش از یک ماه اخیر وادی رشت در هوای ببرقی‌ها به سر می‌برد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
منازل روشن و کاشانه‌های گرمی ساکنان یک روستای ناحیه رشت.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
و اکنون یک خبری فرهنگی. روز دوشنبه در شهر پکین در ملاقات با خبرنگاران یک شهروند چین ابراز داشت که او شخصی پیروز در مزایده دو مجسمه برنجی در فروشگاه کریستی می باشد، ولی خریدش را عملی نخواهد کرد. چای مینگ چاو گفت هدف از پیشنهاد قلبکی او جلوگیری از فروش دو آلیه برنجی بود است که حکومت چین آن را ثروت مردمی عنوان می کند. همکارمون اسکندر خواجه میرزاده میگوید این باری اول نیست که چین در برای بازگرداندن یادگاری های تاریخیش از هر راه و واسطه استفاده میبرد. اسکندر خواجه میرزاده خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش میدهد.
هفته گذشته چای مینگ چاو طریق تلفن با مزایده در فروشگاه کریستی پایتخت فرانسه همراه شده تاکید کرد که حاضر است برای مجسمه های برنجی کلموش و خرگوش 36 میلیون دلار پرداخت نماید. دو مجسمه را همچون بخشی از مجموعه یادگاری های تاریخی و فرهنگی طراح شناخته ایف سن لوران به مزایده برآورده بودند. چاو در شهر پکین به روزنامه‌نگاران گفت او مسئولیت شهروندی خود را اجرا کرده است و در جای او هر فرد چینی همین کار را خواهد کرد. در عرفه مزایده حکومت چین اصرار می‌ورزید که مجسمه های قدیمی از چین ربوده شدند و از این رو باید به این کشور برگردانیده شوند. در هر صورت روز دوشنبه حکومت چین اظهار نمود که درباره مزایده قلبکی هیچ اطلاعی ندارد. شرح خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به این بحث میگوید حکومت چین میخواهد یادگاری های تاریخی و فرهنگی صدها سال پیش از این کشور ربوده شده را به وطنشان برگرداند. در گذشته وقتی حکومت در جلوگیری از فروش یادگاری ها موفق نمیشد، با تشویق پکین شهروندان سرمایه‌دار چین و شرکت های زیر نفوذ حکومت چین این گونه آثار فرهنگی و تاریخی را خریداری میکردند. وقتی در پایان عملیات نظامی معروف با نام جنگ مواد مخدر در سال 1860 نیروهای بریتانیا و فرانسه قصر تابستانه امپراتوران واقع در کنار شهر پکین را ترک کردند، سربازان اروپایی تمام ثروت‌های فرهنگی داخل قصر را با خود بردند. اصلا مجسمه های برنجی کلموش و خرگوش سال 1644 بعد پیروزی سلاله کوینگ بر قبیله منچو در فواره قصر امپراتوری نصب شده بودند. فروشگاه کریستی اظهارات پخش کرده و گفته است که درباره عمل چاو شرح و یا تفسیر نشر نخواهد کرد، ولی اقدام در این مورد اندیشیده خواهد شد. هفته گذشته در دوام 3 روز فروش مجموعه فرهنگی ایف سن لوران و صاحبان آن 373 میلیون یورو درآمد آورد که این بزرگترین قیمت برای یک مجموعه خصوصی می باشد. دوست ایو سن لوران پیر برژه که یکی از صاحبان این مجموعه به شمار می رود، گفته بود که اگر چین احترام حقوق بشر را به جا آورد، شاید مجسمه ها را به این کشور انتقال دهند. ولی مقامات پکین این پیشنهاد را مسخره نامیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی‌های سبقتی نهایی جام رستم دولتبایف و جام رئیس جمهوری ترکمنستان گزارش می‌دهد.
سبقت نهایی جام رستم دولتبایف، یکی از پایه‌گذاران فوتبال تاجیک، با شرکت 6 دسته در شهر دوشنبه جریان دارد. مسابقه در دو گروه صورت گرفته است. در گروه ا دسته ریگر تدزی تورسونزاده با 3 امتیاز در جای اول می باشد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان در نخستین دیدار خود بر انرژتیک دوشنبه با حساب 2-0 پیروز شد. انرژتیک که در دوره دوم روشنی کلوب را با حساب 2-0 مغلوب ساخت، با 3 امتیاز در جای دوم است. دسته استقلال دوشنبه با 3 امتیاز در صدر جدول گروه ب قرار دارد. این دسته به دروازه گواردیا دوشنبه 2 گلی به جواب زد. گواردیا که در بازی دومش بر وخش قرخانتپا با حساب 3-0 پیروز گشت، با 3 امتیاز در جای دوم می باشد. مقیم کریموف، سابقه‌دار فوتبال تاجیک، میگوید
سال‌های 1952 سال کمانده یکچین دینامو که بسیار مشهور بود، نه فقط در جمهوری بلکه در تمام آسیای میانه، استادان بزرگ فوتبال بودند. یکی از همین بزرگترین استاد فوتبال رستم دولتبایف، به نام رستم دولتبایف مسابقه های میگذرانند، نه فقط برای جوانان لیکن برای همه خلق تاجیک این اهمیت کلان دارد.
در دوری آخرینی سبقت گروهی جام رستم دولتبایف، 3 مارت ریگر تدزی تورسونزاده با روشنی کلوب و استقلال دوشنبه با وخش قرخانتپه رقابت خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته MTTO، دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه، برنده جام پرزیدنت ترکمنستان شد. MTTO در بازی نهایی بر دسته اسکانتای لاتویا با حساب 1-0 غلبه کرد. MTTO که برای بار چهارم به فینال برآمد، 3 بار صاحب جام پرزیدنت ترکمنستان و $20,000 گردید. به اعضای دسته اسکانتا $10,000 سپرده شد. دسته اشقاباد، قهرمان فوتبال ترکمنستان، که برای جای 3 تیم گنجسر ارمنستان را با حساب 2-1 مغلوب ساخت، با $5,000 سرفراز گشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی، اینجا نشری سوم و نهایی مجله شامگاهی دوشنبه 2 مارت سال 2009 پایان می‌یابد. با شما در این برنامه من برود یوسفی از شهر پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه بودیم.
با امید خوشی و آسایش روزگار، شما شنونده گرامی رادیوی آزادی را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم و شب خوش.
درد و غم دست کم هرگز نبینه، سوز دل و چشم نما هرگز نبینه. با هم بخوانی غزل شبانه، یاد از این شب خوش ماند جاودانه. شب خوش شب خوش شب خوش شب خوش ای هم دیارا. شب خوش شب خوش شب خوش شب خوش دو جفت یارا. شب خوش شب خوش شب خوش شب خوش ای دردمندان. شب خوش شب خوش شبی خوش شبی خوش ای دوست دارا. شما رو همه روز همه شب خوش بود شما همه روز همه شب شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای هم دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش دو جفت دیارو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دردمندو شبی خوش شبی خوش شبی خوش شبی خوش ای دوست دارو یاری دی پیسان بو